أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 17، زمانی که شک بکنه بین 2 و 3 و طبق حکمی که بیان شد بنا رو بر 3 گذاشت. بعد از که بنا رو بر 3 گذاشت، شک دیگری پیدا کرد بین همون 3 بنایی و بین 4، که آیا این رکعت 3 بناییه که بین 2 و 3 بنا رو بر 3 گذاشته بود یا رکعت 4. اول 2 احتمال میدن، که یکی این که مصلی اینجا حکم هر 2 شک رو جاری بکنه، یعنی یه بار حکم بین 2 و 3، یه بار حکم بین 3 و 4 رو، یا اینکه احتمال دوم این که شک بین 2 و 3 و 4 رو جاری بکنه. خود ایشون میفرمان اقوا احتمال دوم هست. بنابراین احتمال دوم یعنی شک بین 2 و 3 و 4 رو بنا رو بعد 4 میگذاره. بعد چون 2 احتمال میده، یا اینکه 2 رکعت کم دارد یا 1 رکعت، چون نماز واقعیش یا 2 بوده یا 3 یا 4، اگه 4 باشه که تمامه، اگه 2 رکعت خونده 2 رکعت ایستاده میخونه، بعد هم باز 1 رکعت ایستاده یا 2 رکعت به جای اون نشسته. در توضیح فرمایش ایشون چند تا مطلب رو، 4 تا نکته است عرض میکنیم. یک نکته این است که شک بنایی که اینجا بنا بر 3 میگن، شک میکنه بین 3 بنایی، معناش این است که اون شک اولی که بین 2 و 3 بود هنوز زائل نشده، چون اول شک بین 2 و 3 بود بنا رو بر 3 گذاشت، اما وجدانن هنوز احتمال اینکه رکعت دوم باشد هنوز هست. این رو عرض میکنم از این جهت که آیت الله عظمای حکیم رضوان الله تعالی علیه گمان کردن که سیه تمسک کردن به شک در رکعات واقعیه، نه آنچه که اعم از واقعی و بناییه باشه، در حالی که این چنین نیست. سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه رکعات واقعی رو نمیخوان بیان بکنن، میگن همون شک بنایی که بین 2 و 3 بود و بنا رو بر 3 گذاشته بود، حالا احتمال 4 هم میداد، احتمال میداد که الان رکعت 4 باشه. نکته دیگر این است که در مسئله 17 شک اول برای مصلی چیزی نمیاره، بخلاف شک دوم. وقتی که بنا رو بر 3 میگذاره دیگه، بعد منتقل میشه به شک دوم. حالا ما اگر وظیفه شک دوم را انجام دادیم، در واقع همون وظیفه شک اول رو هم انجام دادیم، لذا اینطور بگیم اول شک بین دو و سه بود، بعد تبدیل شد به دو و سه و چهار. الان دو تا شک نیست، در واقع مجموعاً یک شکه. حتی اگر بگیم شک اول منقلب به شک دوم نشده، بلکه اضافه شده از شک دوم. اضیف شک و ثانی بالاول، یعنی اول مصلی شک وهمش این بود که شکش بین دو و سه هست، ولیکن بعد وهمش اضافه تر شد. در این صورت نکته بعدی ما همینه که میگم حق همینه که شک او بعد از انتقال اینطور میشه، میگیم از اول امر شکش بین دو و سه و چهاره، نه اینکه اول بین دو و سه بود بعد دو و سه و چهاره. اول توهم میکرد که شکش بین دو و سه است، اما بعد فهمید که شک او وسیع تره. بنابراین این آقا اول شک بین دو و سه کرد و بنا را بر سه گذاشت، اما هنوز رکعت دیگری انجام نداده بود. وقتی هنوز رکعت دیگری انجام نداده، یعنی نرفته رکعت چهارم انجام، هنوز بنا را بر سه گذاشت، اما وجدانن هم احتمال دو رو میده. همینطور در همین لحظه شک بین سه و چهار اضافه شد که آیا این سه هست که الان سه بنایی یا چهاره. خب فرض اینه که سه هم سه بنایی است نه وجدانی، تا بگیم که حتما سه هست، بلکه احتمال دو رو میده. نتیجه اینه که در وجدانش اونچه رو در درونش میابد احتمال دو هنوز هست، احتمال دو هست، سه هم که بنا را برش گذاشته، چهار هم هست. و این رکعت بنایی در واقع اینطور میشه دو، اول دو و سه رو بنا را بر سه گذاشت، بعد باید بگیم که بنا را بر چهار میگذاره. اینه که سید میگن اقوا همین دومیست، حقم همینه. مسئله 18، اگر اول شک کرد بین دو و سه و چهار، منتها با تروی ظنش رفت به این که چهار نیست و دو یا سه هست، میفرماند به همین ظنش عمل بکنه و شک بین دو و سه رو جاری بکنه و ظنش رو مثل یقین حساب بکنه و بگه چهار از شک من خارجه. بعد میفرماند اگر ظن به عدم دو پیدا کرد، در این صورت جاری میشد برش حکم شک بین سه و چهار و اون رو جاری میکنه. و اگر گمان و ظنش به عدم سه رفت، در این صورت حکم شک بین دو و چهار رو جاری میکنه. مسئله واضحه هر سه تا مسئله. فقط از نظر عبارتی مسئله دو رو به دنبال عبارت قبلشون که ذکر کردن یه توهمی هست. ببینید عبارت تو مسئله 18 اینه که شک بین 2 و 3 و 4، بعد با ظن به عدم 4 رو خارج میکنه. در این صورت میفرمان یجری علیه حکم شک بین الاسمین و ثلاث. اگر خواننده دنبال همین عبارت بخواد بره جلو، بگه حالا که 2 و 3 هست، حالا اگر ظن به عدم 2 پیدا بکنه، یعنی شک بین 2 و 3 هست اما ظن به عدم 2 پیدا کنه، خب 3 تنها میمونه و شک رو 3 که معنا نداره. که لذا عبارت در حالی که واضحه، اما خب باید این اشکال رو حل بکنیم که این لو ظنه عدم الاسنین دوباره میره به اصل مسئله میخوره، که اگر شک بین 2 و 3 و 4 بود، حالا این اصل موضوع مسئله است. حالا از اینجا میگیم 3 احتمال داره، گاهی ظن به عدم 4، گاهی ظن به عدم 2، گاهی ظن به عدم 3 هست. صحیح عبارت اینه که ولو ظن فی فرض المسئله، اینطور بگن. تو حالت دوم بگن تو همون فرض مسئله که شک بین 2 و 3 و 4 بود، اگر ظن به عدم اثنین پیدا کرد. این اما حکم مسئله واضحه. فقط یه نکته رو باید اضافه کنیم که قبلا گفتیم ظن به رکعات به منزله یقینه، اینجا میگیم ظن به عدم رکعات، اینم به منزله یقین هست و فرقی نمیکنه ظن به عدم یا ظن به وجود. وقتی میگیم حجت است، چه ظن به این دارد که رکعت سوم هست، چه ظن به این پیدا کنه رکعت سوم نیست، در هر دو صورت مثل یقین میمونه. یقین هم چه یقین پیدا کنه رکعت سوم بشه، به یقینش عمل میکنه، و چه یقین پیدا کنه رکعت سوم نیست، باز همینطور. نکته اینه که این ظن به عدم در اینجا دارای اثر شرعی است، لذا مثل ظن به وجود میمونه. مسئله 19، اگر شک کرد بین 2 و 3 و بنا را بر 3 گذاشت و یه رکعت دیگه هم خوند، عطا به رابعه، رکعت 4 انجام داد، بعد از که رکعت 4 انجام داد یه مرتبه یقین پیدا کرد به عدم ثلاث، یقین پیدا کرد که 3 نبوده، بنابراین اون وقت که شک کرد بین 2 و 3، در واقع شکش بین 1 و 2 بوده، اما خب الان به نسبت به ما سبق اگه حساب بکنیم شکش بین 1 و 2 بوده، اما به نسبت به حالت فعلی چون یه رکعت خوندس الان رو شک کرده، شکش بین 2 و 3 هست. به عبارت دیگر شک 2 و 3 رو 2 مرتبه براش به وجود اومد. یه با شک بین 2 و 3 بود قبل از اتیان به رابعه، یه بارم دوره بعد از اتیان به رابعه مجددا شک بین 2 و 3 کرد. در این صورت چه باید بکنیم؟ میدانید که شک بین یک و دو جزء شکوک باطله است، مبطل نمازه. ولیکن در اینجا برای مصلی شک یک و دو اصلا اتفاق نیفتاده. شک در زمانی اتفاق افتاد که شکش تو حالت فعلیش دو و سه بود، لذا اون وقت که قبل از اتیان به رابعه بود اون هیچی، چون بعد یقین پیدا کرد که سه رو انجام نداده. اما بعد از اتیان به رابعه شک کرد که شک سابقش بین یک و دو بوده، اما الان میگه یا در رکعت دوم هستم یا در رکعت سوم. و شک بین دو و سه دو تا حکم داره، یکی این که قبل از اکمال سجدتین بنابراین نماز باطله، یه حالتش اینه که بعد از اکمال سجدتین در این صورت نمازش صحیحه. مسئله 20، این مسئله 20 خیلی مسئله زیبایی است برای کسانی که نمیتونن نماز ایستاده بخونن و نمازشون نشسته هست، عاجز از قیامه. کسی که عاجز از قیامه اگر یکی از شکوک نهگانه صحیح براش اتفاق افتاد، حالا بعد از نماز میخواد صلات احتیاطی بخونه، چون نشسته میخواد بخونه، چطوری بخونه؟ آیا همون گونه که صلات قائمی بود حالا صلات جلوسیه؟ سه احتمال رو سید بیان میکنن و خودشون احتمال اول رو تقویت میکنن، اقوا اون رو میدونن. حضرت امام احتمال دوم رو و آیت الله عظما خویی و به تبعشون آیت الله عظما سیستانی و لنکرانی و چه سوم رو ترجیح میدن، اقوا میدونن. و بنده هم به نظرم همون وچه سوم ترجیح داره. احتمال اول این است که در جایی که آقای مصلی مخیر بود برای نماز احتیاطی بین یک رکعت قائمی و دو رکعت جلوسی، مثلا شک 3 و 4، اگه بنا رو بر 4 میذاشت و تمام میشد، گفتیم بعد از نماز یا یک رکعت ایستاده بخونه یا دو رکعت نشسته. احتمال اول اینه که حالا این شخصی که عاجزه اگه شک بین 3 و 4 کرد، باز اینم مخیره، یا یک رکعت جالسن بخونه بدلن عن رکعت قائمن، یا دو رکعت جلوسی بخونه به خاطر اینکه همون جلوسه یکی از دو فرد مخیر بوده، اگه ایستاده بود چیکار میکرد؟ میتونست دو رکعت جلوسی بخونه. از این جهت میگیم، لذا این احتمال اول که خود سعی تقویت میکنن اینه. دقت کنید، اگر قائمی بود رکعت احتیاطش مخیر بود بین یک رکعت یا دو رکعت جلوسی، یک رکعت قیامی دو رکعت جلوسی. حالا که معذور است از قیام، میگن یا یک رکعت جلوسی یا دو رکعت جلوسی. این احتمال اول. احتمال دوم این است که حالا که معذور است حتما باید دو رکعت جلوسی بخونه، و اصلا یک رکعت جلوسی ما نداریم. اینم یک احتمال که گفتم حضرت امام این رو تقویت میکنن رضوان الله تعالی علیه. احتمال سوم آن است که وقتی جلوسی هست باید تتمیم بکند آنچه رو که از نمازش ناقصه. اگه یه رکعت ناقصه یه رکعت جلوسی، اگه دو رکعت ناقصه دو رکعت جلوسی بخونه. برای این احتمال سوم اگه شک بین سه و چهار هست حق ندارد یه رکعت جالسی بخونه، درکر باید حتما عوض میخوام تو احتمال اول میگفتیم اونجایی که شک بین سه و چهار بود میگفتیم حتما یه رکعت تو احتمال اول میتونه یه رکعت جالسی بخونه یا دو رکعت جالسی، ولی کن در احتمال سوم فرقش با احتمال اول اینه، تو احتمال سوم چون باید تتمیم بکنه ما نقص رو حتما باید یه رکعت جالسی بخونه و حق نداره دو رکعت جالسی بخونه. تو این احتمال سوم میگیم اگه شک بین دو و چهار بود، خب تتمیم ما نقصی میشه که دو رکعت کم داره باید دو رکعت جلوسی بخونه. اگه شک بین دو و سه و چهار بود، تتمیم به اینه که یه بار یه رکعت جلوسی بخونه یه بارم دو رکعت جلوسی بخونه. بالاخره این وجه سوم تتمیم ما نقصه، منتها جلوسن هر چی که وظیفش قیامی بود همون رو جلوسن میخونه. احتمال قبلیش، احتمال دوم اینه که در جایی که مخیر است بین یه رکعت قیامی و دو رکعت جلوسی، جلوسیش حتما باید دو رکعت باشه و اصلا یه رکعت جلوسی حق نداره بخونه. رو احتمال اول که خود سید این رو تقویت کردن، تخییری که تو قیام بود تو جلوس هم آوردن، که همطور که تو قائمن مخیر بود یه رکعت ایستاده بخونه یا دو رکعت نشسته، حالا هم نشسته یا یه رکعت نشسته یا دو رکعت نشسته. با توجه به این چند تا نظریه، یعنی سه تا احتمالی که ایشون دادن، حالا ما بعد روش صحبت میکنیم، بعد یک مسئله دیگری رو بیان میکنن که ای کاشون رو دیگه تو مسئله 21 قرارش میدادن، اما تو ادامه مسئله 20 این رو هم ذکر کردن. و اون این است که گاهی شخص نمازشو قائمن میخونه، همچه نماز قائمن میخون و تمام شد عاجز از قیام شد در صلات احتیاطش و مجبور شد نشسته بخونه، یه مرتبه کمردردی پیدا کرد که باید نشسته بخونه. میفرمان همین سه احتمالی که دادیم باز اینجا مطرحه، احتمال 1، 2، 3، منتها با این تفاوت که اون سه احتمال که قبلا دادیم مال کسی بود که تو نماز اصلیش عاجز بود، تو احتیاطش هم عاجزه. حالا میفرمانه که تو نماز اصلیش عاجز نبود و قائما نماز میخوند و شک کرد و بعد که میخواست صلات احتیاط رو بخونه کمردرد پیدا کرد، یا بالعکس آخرین مسئله شون اینه که اگر نمازش جالسن بود معذور بود از ایستاده و تو نماز جلوسی شک کرد، بعد که نمازش تمام شد تونست نماز احتیاطش ایستاده بخونه، بعد نمازشو به همون شکلی که در صلات قائمن گفتیم انجام بده و و بعد در پایان میگن احوت آن است که در تمام این صوری که ذکر کردیم نماز رو بعد از این عملی که انجام داد اعاده بکنه. در توضیح فرمایش صاحب عروه، اولا ما دو تا دلیل رو باید اینجا توجه بهش بکنیم. یکی ادله بدلیت جلوس از قیام، اون ادلهی که میگه اگر نمیتونی ایستاده نماز بخونی نشسته بخون، باید بگیم این ادله اطلاق داره و شامل نماز اصلی میشه و شامل نماز احتیاط. بنابراین تو نماز احتیاط هم همینطوره، همطور که نماز اصلی رو اگه نمیتونست قائما بخونه نشسته میخونه، تو نماز احتیاط هم همینطوره. نکته دیگر اطلاق ادله تخییر هست. ادله تخییر مال قادر بود، شخصی که قادر بود میگفت بعد از نماز مخیری بین این که یه رکعت ایستاده بخونی یا دو رکعت نشسته. میگیم این اطلاق شامل هر دو نماز میشه، هم نمازای اصلی هم نمازای احتیاطی، اون کسی که عاجزه و اون کسی که قادره. اون که قادر هست بله همینطوره که یه رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته، و حالا که عاجزه باز باید همینطور بگی. این اصل دو تا اطلاق رو بهش توجه بکنیم. اما وقتی وارد بحث میخوام بشیم که کدوم یکی از سه تا نظریه درسته، اول باید بگیم نظریه دوم باطله. بطلانش رو وقتی خوب بهش بیان بکنیم بطلان قول اول هم واضح میشه. قول دوم چرا باطله؟ میگم اونجایی که بر مصلی دو رکعت جلوسی هست بدل از یه رکعت قیامی، سوال میکنیم، میگیم که شما چه حکمی میکنید در جایی که دو رکعت قیامی به گردنشه؟ اگه شخص دو رکعت قیامی به گردنش بود، شکی بین دو و چهار، آیا میگید که حالا که عاجزه چهار رکعت جلوسی بخونه؟ اینه کسی نگفته. یا میگید دو رکعت جلوسی بخونه؟ در این صورت حکم این دو رکعت جلوسی مساوی میشد با اون دو رکعت جالسی که بدل از رکعت قیامی بود. وقت معنیش این میشه که مکلف اون وقتی که یه رکعت قیامی گردنشه یا دو رکعت قیامی گردنشه تو جلوسش فرق نمی کنه. تو جلوسش فرق نمی کنه که به گردنش دو رکعت جلوسیست و هو کما ترا. ما نمیتونیم این رو بپذیریم، بگم که شک بین سه و چهار باشه یا دو و چهار باشه بعد از نماز دو رکعت جلوسی بخونه. ما تا اونجایی که یه رکعت به گردنش اسمیم دو رکعت به جای یه رکعت، و اونجایی که دو رکعت قیامه به گردنشه میگیم دو رکعت به جای او، و این نمیشه مساوی باشه. حکم از همینجا ما میفهمیم که اقوا وچه ثالث است نه وچه اول. چرا؟ وچه اول همین اشکال رو باز داره. تو وچه اول مساوی قائل است بین کسی که شک دو و سه داره. اونجا که شک دو و سه هست چی گفت؟ میگه که مخیر است بین یه رکعت جالسن یا رکعتین. خیلو، حالا اگه شکش بین دو و چهار بود باز میگه که چی؟ حالا که نمازش تمامشه میگه دو رکعت جالسی بخونه. نتیجتا اینه که این دو رکعت جلوسی گاهی بدل است از یه رکعت قیامی و گاهی بدل است از دو رکعت قیامی. و همینطور در شک بین دو و سه و چهار، اونم توجه بکنید، شک بین دو و سه و چهار یه بار دو رکعت جالسن میخونه بدل از دو رکعت قیامی، بعد دوباره دو رکعت جالسی میخونه بدل از یه رکعت قیامی. و هو کما ترا، برای این که ما به این مشکلات دچار نشیم میگیم اقوا بچه سوم است که تتمیم بکند ما نقص رو. اگه ایستاده بود حکمش احکامش همون است که ما مضا گذشت، اما حال که عاجزه باید تتمیم بکند ما نقص رو به شکل جلوسی. اگه یه رکعت به گردنش همون یه رکعت، اگه دو رکعته دو رکعت جلوسی میخونه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.